جامعه دو تا اسم معروف داره، یکی سلول درمانی، یکی سلول بنیادی. یعنی آدم ها این رشته رو به این نام میشناسن. اما واقعیت اینه که پزشکی بازساختی تقریبا 4 تا حوزه اصلی داره. یکیش درمان با استفاده از سلول های بنیادی و سلول و فراورده های سلولی، یعنی خود این سلول میتونه چیزی ازش ترشح بشه و ما بهش بگیم فراورده سلولی و از اون استفاده بکنیم. این یک بخش پزشکی بازساختیه. یک بخش دیگه درمان های برپایه ژن درمانیه، یک بخش دیگه درمان برپایه سلول های خاص از سیستم ایمنیه، یعنی مشخصا سلول ولی یه سلول خاص با ویژگی خاص، و یک دسته دیگه هم درمان برپایه مهندسی بافت. این 4 دسته میشه انواع درمان های برای بیماران فعال‌العلاج. چرا این اسم رو میگیم یا چرا انقدر پزشکی بازساختی مطرح شده؟ برای اینه که به هر حال ما یک طب استاندارد پزشکی رو داریم، ولی بعضی از بیماری ها از ابتدا و بعضی از بیماری ها وقتی پیشرفت میکنن طب استاندارد جوابگوشون نیست. امید این روزها علم پزشکی بازساختیه که در قالب یکی از این 4 دسته‌ای که خدمتتون عرض کردم میتونه کمک کنه و برای ما در کشورمون بسیار مهمه که مریض های ما هم از این درمان ها برخوردار بشن. شاید برای شنوندگان جالب باشه که تا به امروز در کل دنیا 120 محصول مورد تایید جهانی در همین 4 دسته که خدمتون عرض کردم مورد تایید قرار گرفته. اما حالا ما هم در کشورمون با وجود اینکه رتبه 12 رو داریم از نظر انتشار مقاله در این حوزه، چقدر پا به پا بیاییم برای اینکه ما هم این محصولات رو داشته باشیم.
درسته.
از این بابت مسلما ما باید بیت این فناوری رو در کشورمون تقویت کنیم و این محقق نمیشه مگر اینکه ما نیروی انسانی رو درست تربیت کنیم.
همینطوره.
این نیروی انسانی میتواند، این فراخانی که شما الان فرمودید دقیقا به این هدف راه اندازی شده. یکی این که ما یه سری دانشجویی داریم که رساله دکتراشون مرتبط با این زمینه است. از 4 تا قسمتی که خدمتتون عرض کردم ما فراخوان‌های مشترک قبلی داشتیم که مثلا در زمینه ژن درمانی یا در زمینه اون سلول‌های ایمنی خاص جدا جدا براشون فراخوان مشترک رو دادیم.
بله.
این یکی فراخوان از این 4 دسته میشه 2 تا دسته.
2 تا بله.
سلول و فراورده سلول و یکی هم مهندسیه با. کیا میتونن شرکت کنن؟ دانشجویانی که رساله دکترای تخصصیشون رو دارن میدن، دانشجویان پسا دکترا، یعنی دکتراش رو تموم کرده و رفته یه پله بالاتر، و مشخصا اساتید علمی که ما اسم اون تیپ حمایت رو گذاشتیم حمایت های توسعه ای.
بله.
یعنی خیلی فراتره و دیگه خیلی داره نزدیک میشه به این که ما محصولش رو در کشور توسعه بدیم.
درست.
من از شنوندگان عزیز احتمالا دور و برشون حتما دانشجویانی هستن،
مثلا
فیلم گرانیه احتمالا بسیار خوشحال خواهند شد. ببینن جایی هست که به اونها گرند پژوهشی میده. ما گرندهای توسعه‌مون در حد 3 میلیارد تومنه. گرندهای دانشجوی دکترامون هم حق و زحمه میدیم. 135 میلیون به خود دانشجو، حدود 25 میلیون به خود استاد و حدود 100 میلیون در قالب حمایت از خود اون مواد و ملزوماتی که باید بخره. به
هر جور کمک کننده است خانم دکتر معدنی.
بله.
و البته دلگرم کننده وقتی آدم ببینه که جایی ازش حمایت میکنه، یک جای معتبر مثل معاونت ستاد بنیاد ملی علمی و ستاد توسعه فناوری های پزشکی بازساختی، به هر حال دلگرمی این دانشجویان و محققان هم بیشتر میشه.
بله انشالله که همینطوره. اونا هم دلگرمی مردم هم دیگه.
البته.
اونا یه کاری بکنن انشالله خیرش به همه میرسه.
همه
برای همین با اجازتون میخوام حتما از همه دعوت بکنم که حالا به دور و بریاشون یا اگه خودشون مشمول میشن در اینترنت سرچ بفرماین بنیاد ملی علم ایران و سایتش رو بیارن، این فراخوان رو ببینن، چون یه سری ویژگی داره.
بله.
حتما باید در فرمت خاص بفرستن. اون فردی که میگی دانشجوی مثلا فلان مقدار باید از درسش گذشته باشه، یا استاد عزیزمون مثلا اینقدر باید مقاله قبلش تو این زمینه داشته باشه، به هر حال یک سری شرایطی داره که اگر اون رو به دقت فرم بکنن انشاءالله یک پروپوزال خوبی ارائه بشه، در داوری هم میبره و میتونن از این حمایت.
خیلی از شما متشکرم خانم دکتر معدنی. معاون ستاد توسعه فناوری‌های پزشکی بازساختی. با تو خدافظی می‌کنم.
قربان محبتتون. منم از شما ممنونم که این فرصت رو در اختیار گذاشتین که ما اطلاع رسانیم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
این برنامه همچنان روزن است.
زندگی هوشمند، زیرساخت، اینترنت اشیا، ابهام، آینده، جهان فردا، رباتیک، هوش مصنوعی، دنیای آینده در روزنه.
هفت کاربرد مفید هوش مصنوعی برای کارهای روزمره. کم و بیش از قابلیت‌های ربات‌های هوش مصنوعی مثل ChatGPT و بارد شنیدید و شاید تصور کنید این ربات‌ها مخصوص انجام کارهای پیچیده هستند، اما برخلاف تصور اونها میتونن در بسیاری از کارهای روزمره عصای دست شما باشن. بیایید در ادامه جالب‌ترین کاربردهای این ربات‌های چت رو با هم بررسی کنیم. تعامل در رسانه‌های اجتماعی. چت‌بات‌ها میتونن به ایجاد زیرنویس‌های جالب توجه، قبول کردن توییت‌های تاثیرگذار و پیشنهاد هشتگ‌های مرتبط به شما کمک کنند. تولید محتوا. از نوشتن پست‌های وبلاگ گرفته تا تولید محتوای بازاریابی، ربات‌های چت مثل ChatGPT میتونن نقش یک تولید کننده محتوای همه‌کاره رو ایفا کنند. نقش‌آفرینی به عنوان یک معلم. یادگیری مستمر سنگ بنای رشد شخصی و حرفه‌ایه. چت‌بات‌ها میتونن یک معلم خصوصی باشند که راهنمایی، توضیحات و منابع متناسب با نیازهای یادگیری فردی رو به شما ارائه کنند. آموزش زبان. یادگیری یک زبان جدید یک تلاش چالش برانگیز و در عین حال ارزشمنده. ابزارهای هوش مصنوعی مثل ChatGPT میتونن تمرین‌های مربوط به زبان ارائه بدن و بازخورد فوری در مورد استفاده از دستور زبان و همچنین واژگان ارائه کنن. خلق ایده. چه به دنبال طوفان فکری برای یک پروژه جدید یا الهام گرفتن برای یک تلاش خلاقانه باشید، ربات‌های چت میتونن ایده‌های زیادی رو ایجاد کنن و پیشنهادات متنوع و نوآورانه‌ای رو ارائه بدن. مشاوره سلامت. ابزارهای هوش مصنوعی مثل ChatGPT میتونن توصیه‌های کلی در مورد تندرستی و اطلاعاتی در مورد موضوعات مختلف مثل تغذیه، ورزش و سلامت ذهنی ارائه بدن. دستیار سفر. برای مسافران چت‌بات‌ها میتونن به عنوان یک همراه سفر مجازی اطلاعاتی در مورد آداب و رسوم محلی، پیشنهاد جاذبه‌های محبوب و حتی کمک به ترجمه زبان‌های اولیه رو ارائه بدن.
شنونده برنامه روزنه هستید. شنبه تا چهارشنبه این برنامه رو ساعت 9 تا 9:55 دقیقه حدوداً بشنوید. اما سفر اربعین و پیاده روی اربعین امروز ها موضوع روز هست و در روزهای منتهی به اربعین حسینی و در حال برگزاری این مراسم خیلی از افراد قصد دارن که به این پیاده روی بزرگ و معنوی برن، اما رفتن به این پیاده روی شامل رعایت یک سری نکات هم هست و البته رعایت این نکات این سفر معنوی رو زیباتر میکنه. رعایت نکات بهداشتی و دارویی.
مسافر عزیز اربعین، سفر به خیر و خدا پشت و پناهتون. ما رو هم دعا کنید. زائر عزیز، به این نکته توجه داشته باشید که در پیاده روی اربعین ممکنه پدیده ریزگردها گاهی بخش وسیعی از آسمان رو در بر بگیره. کشور عراق به دلیل داشتن بیابان و تغییرات آب و هوایی در معرض پدیده ریزگرد قرار داره. این پدیده کیفیت هوا و عمق دید رو کاهش میده و میتونه اثراتی هم بر سلامت انسان به خصوص افرادی که مشکلات تنفسی دارن داشته باشه. اگه امسال در حین پیاده روی اربعین با این مشکل روبرو شدین، این نکات میتونن کمک کننده باشن. از ماسک های استاندارد و مخصوص مثل ماسک های 3M و ماسک های FFP استفاده کنید. ماسک باید دهان و بینیتون رو به طور کامل بپوشونه و بهتره که هر دو ساعت تعویض بشه. در هنگام بروز گرد و غبار سعی کنید که بلافاصله به محیط‌های بسته برید و در و پنجره‌ها رو ببندید. از مصرف غذاهای روباز در مسیر خودداری کنید. در صورت امکان به طور مرتب بینی خودتون رو به کمک سرم‌های شستشو شستشو بدید. سعی کنید که هر روز آب کافی، شیر کم چرب، میوه ها و سبزی های تازه استفاده کنید. در صورت هر گونه ناراحتی، به ویژه اگر زمینه بیماری های قلبی و تنفسی دارید، به مراکز درمانی مراجعه کنید. زائر عزیز، آرام و عاشقانه همقدم می شویم در سفر عاشقانه اربعین. و در آخر، مواظب خودتون باشید و التماس دعا.
متشکریم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. بله، باید یک سری مراقبت‌های بهداشتی و دارویی حتما در این سفر معنوی انجام بدیم تا انشاءالله سفرمون به سلامت باشه و بتونیم حظ معنوی لازم رو از این سفر ببریم. حالا این مراقبت‌های پوستی که در این بخش هم اشاره شد شامل مراقبت از ریزگردها و گرد و خاک هست که به هر حال روی پوست ما تأثیرات منفی میذاره، روی ریه ما هم همینطور، و باید یک کارهای ویژه‌ای رو انجام بدیم. آقای دکتر محمد صادق کلانتری، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، هم همراه ما هستند و ما رو در این حوزه راهنمایی میکنن. آقای دکتر کلانتری، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
درود بر شما. میخوایم ببینیم که چه مراقبت‌های پوستی و بهداشتی رو زائران اربعین حسینی در این پیاده روی باید رعایت بکنن تا خدای نکرده ریزگردها و گرد و خاک و تغییرات آب و هوایی و گرما روی پوستشون اثرات منفی نداشته باشه.
خب مهمترین نکته‌ای که در خصوص این پیاده روی وجود داره، مسئله آسیب ناشی از آفتاب شدیدی هستش که خب این روزها وجود داره. نکته‌ای که هست در قدم اول بهتر هست که در ساعات اوج تابش آفتاب که بیشترین میزان اشعه یووی در به اصطلاح وجود داره که شامل ساعت 10 صبح تا 4 و 5 بعد از ظهر هست، بهتر است که از پیاده روی خودداری کنن و اون زمان استراحت رو تو این ساعت اختصاص بدن و پیاده روی رو به ساعت‌های شب و بعد از ظهر اختصاص بدن.
بله.
که در آسیب کمتری از آفتاب ما داشته باشیم. در این سفر هم بهتر هست از مراقبت‌های مثل ضد آفتاب به صورت کامل استفاده کنن، از کلاه لبه‌دار و عینک آفتابی برای اینکه آسیب آفتاب به حداقل برسونیم استفاده نماییم.
بله، پس در حقیقت این ضد آفتاب‌های فیزیکی همراه با ضد آفتاب‌های شیمیایی میتونه بسیار کمک کننده باشه برای جلوگیری از آسیب رسوندن نور آفتاب به پوست.
بله حتما، و نکته دیگه این که حتما باید ضد آفتاب رو تکرار کنن.
تکرار کنن هر چند دقیقه، هر چند ساعت
دیگه، حداقل بعد از هر دو سه ساعت یک بار باید ضد آفتاب مجددن روی همون ضد آفتاب قبلی تکرار بشه.
درسته. برای آلوده نشدن ریه ها و پوست به گرد و غبار و ریزگرد ها میتونیم از ماسک هم استفاده کنیم؟ من فکر میکنم این ماسک جلوی تابش نور آفتاب مستقیم به پوست رو هم میگیره. آقای دکتر
قطعا همینطوره و خب شاید اثری بالاتر از ضد آفتاب هم داشته باشه. اگر اون گرمای آفتاب اذیت نکنه حتما از ماسک استفاده کنن، خصوصا ماسکایی که جلوی نفوذ گرد و غبار رو به ریه میگیره.
درسته. من خودم همچنان حالا توفیق زیارت اربعین رو ندارم امسال، ولی در حالت عادی هم من به خاطر استفاده کردن از ماسک واقعا سعی میکنم که کمتر نور آفتاب رو به پوستم بتابونم. یعنی از ماسک در حالت عادی هم استفاده میکنم در نور شدید آفتاب. البته یه مقداری سخت هست آقای دکتر چون
بله.
گرمه، ولی به هر حال فکر میکنم که یک راهکار خوبی باشه برای اینکه پوستمون آفتاب نخوره. یه نکته دیگه رو هم لطفاً اشاره بفرمایید. حالا البته شما متخصص پوست و مو هستید، ولی به هر حال چون که پایه پزشکی خوندین، راجع به این که قرص هایی که کدوئین دار هست رو دوستان نمیتونن ببرن، جایگزین چه قرص هایی استفاده کنن؟
خب بهتر از مسکن هایی که فاقد کدوئین هستن، مثل استامینوفنای ساده،
استامینوفنای
بله. با بالاتر
بله.
یا ترکیبات انسید که شامل بروفن ها، دیکلوفناک و اینها هست، استفاده کنم.
بسیار عالی. پس دوستان عزیز، زائرین محترم سفر اربعین، یادتون باشه که به هیچ عنوان از قرص های کد و این دار نباید استفاده کنین. توی گمرک و فرودگاه میگیرن و به هر حال دچار مشکلاتی میشین. ممنوع بردن قرص های کد و این دار به کربلا و نجف. خیلی متشکرم آقای دکتر کلانتری. نکته دیگری هست لازم باشه یادآوری کنیم من نپرسیده باشم؟
تا اونجایی که ممکن هست با توجه به تاریخ شهیدی که وجود داره، از نظافت پوست رو فراموش نکنن در اولین فرصت.
بله.
استحمام و شستشوی روزانه رو حتما داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم آقای دکتر کلانتری. براتون آرزوی توفیق دارم و باتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اما یه خبر هم بشنوید راجع به واکسن سرطان که امید تازه‌ای رو در دل بیماران مبتلا به سرطان روشن می‌کنه. واکسن ضد سرطان داخلی به مرحله دوم کارآزمایی بالینی رسید. این واکسن در صورت تایید ایمنی و اثر بخشی همزمان با روش‌های درمانی رایج برای کمک به درمان بیماران مبتلا به سرطان‌های مثانه، تخمدان و لوزالمعده می‌تونه استفاده بشه.
درمان بیماران سرطانی مقاوم به درمان با استفاده از روش جدید ویروس درمانی.
واکسنی که ما استفاده کردیم برای کمک به کنترل سلهای توموری ویروس سرخک هستش. مکانیزم اثر این واکسن به این صورت هستش که وقتی وارد سلهای توموری بشه، هم خود ویروس به صورت مستقیم میتونه سلهای توموری رو از بین ببره و لیز بکنه، و همین با فراخوان سیستم ایمنی به سمت سلهای توموری به سیستم ایمنی و بدن کمک میکنه تا بتونن تومورها رو کنترل کنن.
در خصوص استفاده از ویروس‌های بهینه شده برای درمان انواع سرطان‌ها، تاکنون بیش از 400 مطالعه بالینی در جهان انجام شده، اما تنها کشورهای آمریکا، چین و ژاپن مجوز استفاده از این روش درمانی را صادر کردند. در منطقه غرب آسیا نیز ایران اولین کشوری است که وارد مرحله کارآزمایی بالینی این روش درمانی شده است.
این ویروس ها به شکل اختصاصی تعریف شده است برای میکروب های خاص، سرطان های خاص، و به شکل اختصاصی این تومورها را از بین میبرند. بی خطر بودن این درمان تایید شده است و یکی از اصولی است که در تحقیقات بهش توجه میشه.
استفاده از ویروس برای درمان سرطان در ایران تا کنون مرحله پیش بالینی و مرحله یک کارآزمایی بالینی را با موفقیت پشت سر گذاشته و اکنون در حال ورود به مرحله دوم کارآزمایی بالینی برای بررسی ایمنی روش و میزان اثر بخشی آن است.
مشکلی برای بیمار خود دارو به وجود نیاورد. 4 مرحله تزریق بر روی توده انجام شد. در مراحل بعدی که اندازش رو مقایسه می‌کردیم، خوشبختانه نسبت به قبل رشد پیدا نکرده بود و سایزش و ترکیبش نسبت به قبل بهتر شد.
متخصصان این طرح برای اثبات اثر بخشی این درمان ابتدا سراغ بیمارانی رفتند که روش‌های معمول درمان روی آنها پاسخ نداده است.
بیمارانی بودند که مستعجل بودند، هیچ روش درمانی دیگه‌ای براشون مهیا نبود و حاضر بودن که در این مطالعه شرکت بکنن. به واسطه اینکه سبک زندگیشون به هم ریخته بود، این نتایج فلفور ما می‌دیدیم که با درمانی که شروع می‌کنیم خیلی خوب کاهش پیدا می‌کرد.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر نسبت به این نوع درمان سرطان می‌توانند به سامانه واکسوژن نقطه داتای.ir مراجعه کنند.
و البته نخستین بانک شیر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم در بیمارستان کودکان مفید راه اندازی شد. به واسطه اهمیت تغذیه با شیر مادر در نوزادان و ترویج اون در جامعه، بانک شیر مادر برای مادرانی که از لحاظ سلامت مشکل ندارن و داوطلب هستن برای اهدای شیر فراهم شده. We'll be right back.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
ممنون که امروز هم همراه روزنه بودید. در اولین روز هفته ما تا پایان هفته با شما خواهیم بود. یادتون باشه که روزنه برنامه‌ای است که از گروه دانش و اقتصاد تقدیم شما میشه. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح تا حدود ساعت 9:55 دقیقه. تشکر میکنم از تهیه کننده این هفته خانم شهره احمدوند، پرهام پرتو صدا بردارمون، و با تشکر ویژه از سیما غفاری مدیر محترم گروه دانش و اقتصاد که در ارائه هرچه بهتر برنامه ما رو یاری میکنن. با تو خدافظی میکنم تا فردا صبح. روز خوش.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22 16 86 20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودم. تشنگی ادامه داشت. راهی اربعین شدم، هر لحظه منتظر بودم، منتظر منتقم عمو عباس عبا صالح عمود آخر.
ای وارث پیغمبر و قرآن و دین،
آری همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها توی امید همه ناامید ها، ای در امید همه تنها ترین بیا.
عمود آخر آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
اجل علا دهور که یا صاحبه.
عمود آخر.
سلام ما سلام ما بکر.
جزو اعظم عبادات و افضل عبادات و افضل قرباته، هم گریه بر سید الشهدا هم زیارت بر سید الشهدا.
خداوند ثواب 90 حج در نامه عملش می‌نویسه.
یکی دیگه از برکات این حادثه زیارت سید الشهدا بوده که شما ببینید جزو اعظم عبادات و افضل عبادات و افضل قرباته، هم گریه بر سید الشهدا هم زیارت بر سید الشهدا. ببینید زیارت سید الشهدا وقتی با حج مقایسه میشه گاهی گفته میشه ثواب 1000 تا حج داره و یا بیشتر.
اینجا منا و مشعر و بیت الحرام ما، اینجا حریم قرب شهیدان داورم.
میگوید که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اتاق من بود که آقا امام حسین سلام الله علیه آمد، خودشو انداخت و دامن رسول الله، حضرت هم لبشو میبوسید و صورتشو میبوسید و عایشه روی اون حسادت و بخل و که داشت که یا رسول الله چقدر با این بچه شوخی میکنی میخندی. حضرت تون بهش نگاه کردن، فرمودن که این حسین منو امت شقی که از دین خارج شدن اینو در سرزمین کربلا با لب تشنه شهیدش میکنن و هر کس بعد از شهادت او رو در کربلا زیارت کنه خداوند ثواب 1 حج از حجای من به او میده. عایشه با تعجب به من کرد یا رسول الله بر حج شما؟ حضرت فرمود نه 1 حج بلکه 2 حج من. عایشه بیشتر تعجب کرد یا رسول الله 2 حج شما؟ حضرت فرمود نه 2 حج بلکه 3 حج من. یا رسول الله مگه میشه 3 حج شما؟ این روایت اینه که عایشه هی تعجب کرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هی بر تعداد حجا افسود تا رسید به 90 حج. آخر سر فرمود دید دیگه مثل این که این گنجایش نداره. حضرت فرمود که بله، هر کس از اخیار و امت من و شیعیان و دوستان این فرزندم او رو در کربلا زیارت کنه خداوند ثواب 90 حج از حجای من در نامه عملش می‌نویسه، نه حج مردمان معمولی، نه حج من و شما. به خوشا به حال زباران امام حسین.
هنوز مانده بود تا آفرینش زمین کعبه، تا حرم شدن